خروج اصول 18.95.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان برای آن که نشون بدن وجود یک ضد توقف نداره بر عدم ضد دیگه از باب عدم المانع، عرض کردیم که دو نکته مهم و اصلی را بیان میکنن. یکی نکته اول اون طولیت اجزاء علت تامه است که در کفایه هم خونده شد و اینجا گفتیم که اجمالش این شد که وقتی قرار معلولی محقق بشه ابتدا باید مقتضی اثر خودش رو بذاره، بعد هم باید شرایط وجودی کامل بشه، بعد باید عدم مانع مطرح باشه. و لذا اگر مقتضی نبود ما نمیایم بگیم که اگه ناری در کار نبود نمیگیم مجاورت، چون مجاورتی نیست سوختن تحقق پیدا نمیکنه، چون اصلا مقتضی منتفی. اگر مقتضی بود یک ناری اون طرف شهر بود و یک شیء سوختنی این طرف شهر، مجاورتی در کار نبود، نمیایم بگیم که به خاطر وجود رطوبت این شیء نسوخت. اما اگر نار بود، مجاورت بود، یعنی مقتضی بود، شرط وجودی محقق بود، یعنی مجاورت، اون موقع اگر سوختن تحقق پیدا نکرد میگیم مانعی ممانعت کرده. و معنای ممانعت مانع گفتیم نکته دوم محقق نائینی است که خیلی مهمه و در کلام آخوند و محقق خانساری در کفایه نبود، حتی در توضیحات مرحوم آقای مظفر اصول فقه رو خوندیم باز نبود. این بود، این نکته مهمه که این عدم المانع معناش این نیست که عدم داره تأثیری در یک وجود میذاره، چون معنا نداره عدم به ما این که عدمه جزء علت باشه و تأثیر گذار باشه، نه، مانع اینجا یعنی مقتضی دیگری که تأثیری داره مغایر تأثیر این مقتضی، باید این مقتضی دیگه منتفی بشه. لذا وقتی میگیم رطوبت نباید باشه معناش اینه که آبی که اقتضا میکنه رطوبت را، که این آب یه مقتضیه، اون نار هم یه مقتضیه، اون نار اقتضا میکنه سوختن را، آب اقتضا میکنه رطوبت را، باید این مقتضیه منتفی بشه، این رطوبته از باب انتفاع مقتضی دیگری که مانع تأثیر اون مقتضی اوله. این محل بحثه. ایشون گفتیم این دوتا نکته را خیلی مرتب بیان میکنن و بر اساس این دوتا نکته نتیجه میگیرن که در ما نحنفی، یعنی در بحث ضدین، اگر یه جایی بیاز آمد معناش اینه که مقتضی ایجاد بیاز موجوده، شرط هم اثر کرده، شرط وجودی بوده، و مقتضی دیگری که اقتضاء مغایر با بیاز داشته منتفیه. معناش، معنای تحقق در واقع بیاز در اینجا اینه. سلام علیکم. که این رو وقتی بخوایم بر اساس توضیحاتی که در کفایه خوندیم و توضیح دادیم پیاده کنیم، معناش اینه که اراده در واقع اون فاعل که مقتضیه اینه که این دیوار رو سفید کنه و اون شرایط وجودی تأثیر فعل فاعل بر روی این دیوار و نبود اراده دیگری که مانع اثرگذاری این اراده باشه، اینها دست به دست هم میدن، این دیوار سفید میشه. و لذا این توضیح روشن محقق نائی نیست. و عرض کردیم بنابر این محقق نائینی برخلاف محقق خرانسانی و برخلاف فرمایش محقق خانساریه. محقق خانساری می اومد یه طرف توقف رو میپذیرفت، یه طرف دیگر توقف رو اشکال میکرد. بنابر اونچه که تو کفایه خوندیم میگفت این که ما میگیم وجود یک زد متوقف بر عدم ضد دیگه است، این درسته، توقف فعلیه. اما اون طرف که عدم متوقف بر وجوده، اون شعنیه که خوندیم توضیح شد و کفایه. گفتیم اون حرف فرقش با حرف محقق نائینی تو اون مقدمه دوم کلام محقق نائینی است، که مقدمه دوم کلام محقق نائینی این بود که نائینی توضیح میداد که عدم اصلا نمیتونه نقش در وجود ایفا کنه، لذا حتی طرف اول یعنی توقف وجود یک ضد بر عدم مانع هم در واقع تعلیقی میشد، تقدیری میشد، و این برمیگشت همیشه در ما نحنفی به این که مقتضی موجود نیست نه مانع. اگر اینجا بیاض حق محقق شده، معناش اینه که مقتضی موجوده، شرط وجودی موجوده، مقتضی دیگری که بخواهد سواد رو ایجاد کنه اون منتفیه. لذا اگر کسی بخواد عدم در واقع بخواد نبود سواد رو بررسی کنه، نبود سواد از باب نبود مقتضی سواده، و الا اگر مقتضی سواد موجود بود و مقتضی سواد غلبه می کرد اثرش بر مقتضی بیاض، الان اینجا سواد حاضر بود نه بیاض. اون موقع اگر یک کسی می گفت چرا بیاض اینجا موجود نیست، محقق نائینی می گفت بیاض موجود نیست چون مقتضی که بخواهد اثر بیاض رو روی این دیوار محقق کنه اون مقتضی موجود نیست. لذا توجه ما، توضیحی که ما دادیم و اصرار کردیم که این سیر رو از توی کفایه تعقیب کنیم، بعدم اصول فقه، بعد فرمایش محقق نائینی، تفاوتش تو اون مقدمه دومه. این بسیار بسیار نکته درستی است و تعبیر بسیار بسیار خوبی که حتی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که مقرر فرمایشات استادش محقق نائینی هم هست بیان میکنه از زبان محقق نائینی، این جمله خوبه که محقق خویی تعبیر شده بعد بیان ذالک نقول انه یستحیل ان یکون وجود احد الضدین مانعا عن وجود الضد الاخر. یعنی توقف رو تو ناحیه وجود ایشون خراب کرده. خیلی فرمایش خوبیه. چرا؟ چون اصلا بر اساس توضیحاتی که داده شد نائینی میخواد بگه عدم چیزی نیست که بر چیزی توقف داشته باشه و بعد من بگم توقف شأنیه. نه، من اگر بخوام معنای دخالت عدم رو به دقت فلسفی بگم و بخوام با دقت فلسفی متوجه بشم که عدم رو نمیشه بر چیزی متوقف کرد، بعد گفت این توقف شأنیست، نه، این مسامحه ایست که در کلام محقق خراسانی و محقق خانساری و مرحوم آقای مظفر وجود داره. نه، اینا رو نباید بگن، بلکه من اونی که من تو دستم توقف وجود بر چیز دیگری، و این توقف وجود همیشه توقف وجود است بر وجود مقتضی، وجود شرط و نبود مقتضی دیگری. معنا این وقتی معناش کنم اینطوری میشه که اینجا چرا سفیده؟ میگم چون مقتضی سواد نتونسته غلبه کنه بر مقتضی بیاض، پس عدم سیاهی مال اونه. تحلیل خیلی روشن و شفافی که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه ارائه میدن. خب این توضیح فرمایش محقق نائینی. بعدم یه بیان دیگری دارن، بیان نقضیه محقق نائینی. بیان نقضیه محقق نائینی اینه که اگر، و ببینید این بیان، بیان حلی مسئله بود با دو مقدمه، یک طولیت، دو این نکته فنی که ما گفتیم که معنای عدم المانع اون مقتضی وجودی است که اقتضائش با اقتضای مقتضی ما جمع نمیشه. این توضیح با این دوتا نکته. بعد یه بیان نقضی دارن که اگر کسی اصرار کنه مانعیت در وجود سبب شده که یک ضدی متوقف بشه بر عدم ضد دیگه، بگه سواد و بیاض چون تمانع وجودی دارن، این سبب شده که سواد متوقف بشه بر عدم بیاض، بیاض متوقف بشه بر عدم سواد از باب عدم المانع. ما اینو رد کردیم، گفتیم هیچگاه اینطوری نیست. خب اگر اما کسی خیلی به این اصرار بکنه، میگه بسیار خوب، اگر قراره این اتفاق تو ضدان بیفته، تو نقیزان باید بیفته. نقیزان مثل ضدان، اگر دو تا ضد به خاطر اینکه وجودن با هم جمع نمیشن و این تمانع وجودی سبب شده است که یه ضدی توقف پیدا بکنه بر عدم ضد دیگه، اشکال نداره. تو نقیز ها هم اینطوره، نقیز ها هم با هم جمع نمیشن لایجتماعانه. مگه لایجتماعان فقط حکم ضدانه؟ ضدان لایجتماعان، نقیزان هم لایجتماعان. شما باید تو نقیزان هم اینطوری بگید، بگید که وجود یک نقیز متوقف بر عدم نقیز دیگه است. یعنی چی؟ یعنی بگید وجود انسان متوقف بر عدم عدم الانسانه. نقیزا رو شما رو گذاری کنیم، انسان و عدم الانسان، انسان و لا انسان، انسان و لا انسان نقیزانن. اگر قراره صرف تمانع وجودی و لایجتمعان بودن سبب بشود که یک نقیزی متوقف بشه بر عدم یک ضدی متوقف بشه بر عدم ضد دیگه، بیاض متوقف بشه بر عدم سواد، سواد متوقف بشه بر عدم بیاض، باید لایجتمعان بودن انسان و لا انسان هم اقتضا بکنه که تحقق انسان متوقف بشه بر عدم نقیزش، یعنی لا لا انسان، عدم عدم الانسان. باید این طوری بشه. بعد محقق ناینی میگه که خب این غلطه، همه میدونن این غلطه، دیگهشون توضیح نداده چرا. ما بعدن تو تحلیل خودمون بعدن با فرمایش محقق خوبی بیشتر توضیح میدیم، بذارید با سیر ایشون بریم. ولی اصل حرف ایشون اینه، میگه اگر تمانع وجودی و لایجتمعان بودن اقتضا بکنه توقف را، خب این لایجتمعان تو نقیزان هم هست، پس باید همونطوری که در ضدان این حرفو میزنیم در نقیزان هم این حرفو بزنیم. و چون تو نقیزان این قول قطعا غلطه و به ادنا التفات آدم میفهمه که انسان با عدم و عدم الانسان در واقع دو چیز نیستن که یکی بخواد بر دیگری توقف داشته باشه، معلوم میشه که اون تمانع توقف نمیاره. حالا من با بیان خودمونم یکم توضیح بدم که روانتر بشه. در واقع ما با بیان خودمون اگه بخوایم فرمایش محقق ناینی رو توضیح بدیم، اینطوری توضیح بدیم. محقق ناینی میخواد بفرماد که اگر کسی مسامحه کنه و برای عدم یه نوع جایگاه قائل بشه و بگه عدم مثل همونجا که بیاض رو میگفتن با عدم سواد، سواد رو میگفتن با عدم بیاض، از این مسامحه ها بخواد بکنه، باید این مسامحه رو تو ما تو نقیزها هم مرتکب بشه، بیاد بگه یه انسان دارم، یه عدم الانسان دارم، یه عدم عدم الانسان دارم. بعد متوجه میشه که این مسامحه غلطه، چون عدم عدم الانسان غیر از انسان نیست و لذا نمیتونه توقفی قائل بشه. از همینجا کاشف به عمل میاد که از اول اشتباه کرده که به عدم یک جایگاهی داده که بردتش سابقش کرده بر عدم سواد رو سابق کرده بعد بیاض. از همینجا معلوم میشه اون حرف ما، محقق نائینی میگه اون حرف ما درسته، که اینجا مسئله عدم السواد نیست، مسئله عدم یه مقتضی دیگری است که اون مقتضی اثرش مغایر با مقتضی بیازه. لذا یا باید تن به اون حرف ما بده یا باید تن به مسامحه بده تو اعدام. وقتی تن به مسامحه در اعدام میده، تن به مسامحه در اعدام که داد، میفهمه که نه مشکل پیدا میکنه تو نقیزان. چرا من فارغ باشه؟ خب بله، تو اون فضا دیگه، تو فضایی که شما این حرف شما وقتی درسته که نائینی میگه تو یادت باشه که عدم شیئیت نداره. اگه اینو خوب یاد بگیری و بدونی بین نقیض و زد این تفاوت جدی وجود داره که اونا دو وجودی هن، اونجا چیزی نیست. اگه اون حرف هایی که ما زدیم رو یاد بگیری و بگی اصلا نقیض معنا نداره تو رتبه نقیض دیگه باشه، چون عدم شیئیتی نداره که رتبه ای داشته باشه، نه تقدم، نه تأخر، نه تقارن. حالا اینو دوباره با محقق خویی دوباره میگیم. من اون همه معطلتون کردم که چند جلسه که خوب اون فرمایش هست امام رضوان الله تعالی علیه و فرمایش علامه طباطبایی جا بیفته. اگه بله این فرمایش درسته، اما نه اینی که ان نداره نقض میکنه، میگه اگر کسی اون حرف ما رو فهمید که بابا عدم معناش چیه، عدم المانه معناش چیه، دیگه به تمانع در وجود کار نداره، به لایجتمع آن کار نداره. نمیگه عدم چیزیست که با چیز دیگری اجتماع بکنه، اصلا حرفا رو نمیزنه. ما یادتونه گفتیم کسی که نقیزها رو خوب بفهمه دیگه اصلا نمیگه نقیزان لایجتمع آن. اصلا کسی که تصور اجتماع میکنه تصورش غلطه تو نقیز. خب حالا اینو دوباره انشاءالله وقتی که فرمایش محقق خویی رو بررسی کردیم ملاحظه دوباره میکنید همین نکته رو. بنابراین محقق نائینی رضوان الله تعالی علی با دو بیان، یک بیان تحلیلی حلی، یک بیان نقضی، نشان میده محقق نائینی که ما نمیتونیم یه وجودی رو متوقف بر یه عدمی بکنیم. وجودی رو نمیشه متوقف بر عدمی کرد. بله، وجود رو میشه متوقف کرد بر وجود مقتضی و شرایط وجودی و نبود مقتضی دیگری که اثر مخالف داشته باشه. این فرمایش محقق نائینی. محقق خویی رضوان الله تعالی علی ملاحظه کردید با این توضیحاتی که بنده دادم، فرمایش محقق نائینی فرمایش در مسیر صحبت‌های خودمون بود و با توضیحاتی که ما دادیم و عباراتی که ایشون داشت دقت این عبارت رو ملاحظه کردیم و ملاحظه کردیم که این عبارت، این فرمایش محقق نائینی، الان عرض میکنم، این فرمایش محقق نائینی در واقع گرفتن اون پاسخ نهایی آخونده و نشون داد محقق نائینی که ما اون پاسخ نهایی آخوند رو باید به اون حرف محقق خانساری اضافه کنیم. آخوند آخرش خوندیم میگفت تمانع در وجود غیر تمانع در تأثیره. نائینی اصلا تمانع در وجود خرابش کرد، گفت تمانع در وجود جایگاهی نداره، اونی که معنا داره تمانع در تأثیره. خیلی خوب انصافا این کارو کرده نائینی. لذا من عرض کردم ما فرمایش نائینی رو یادش بگیریم، بعد بگیم نسبت فرمایش نائینی با آخوند الان میفهمیم یعنی چی. تمانع در وجود آخوند میگه، نائینی میگه معناشو نمیفهمیم. کما اینکه او اشتراک لفظی که آی آخوند، آی مظفر به تبع آخوند تو قیاس اوورد که یا در وجود یا در تأثیر، پس عدم المانه تکرار نشده، نائینی اونو خرابش کرد در واقع و نشون داد که در واقع اون سرمایه اصلی ما اون دوتا تو رو هم بذاریم و تحلیل کنیم، و الا اگر کسی خوب اینا رو نگیره تو نقیزا گیر میکنه. خب الحمدلله دیگه این توضیحات داده شد و اون نسبت هایی که ما دنبالش بودیم که بین فرمایش نائینی و فرمایش آخون، فرمایش نائینی و فرمایش محقق خانساری، فرمایش نائینی و فرمایش بفرمایید، کما اینکه اون تقدیریه هم به هم میخوره. ببین تقدیر آخوند متوقف، آخوند یادتون اینطوری گفت، جواب آخوند این بود، آخوند میگفت ایور فعلیه ایور تقدیری، از آیه خانساری نقل کرد، گفت بله فعلیت توقف وجود بر عدم و تقدیری بودن توقف عدم بر وجود درسته، این دور رو بر میداره، اما منات دور باقیه، منات دور توقف شی بر نفسه. خب بالا شما بگو آقا تقدیری یعنی چی؟ عدم بر چیزی توقف نداره آقا؟ شما دیگه با این دقتایی که ما کردیم و اون تحلیل خوب امام که ملاحظه کردید این تحلیل در فرمایشات محقق نائینی هم وجود داره، این طوریه. امروزی که رفقا زنگ زد به من از رودان، از دوستان شما تدریس میکرد، میگفت رفته بودیم رودان درس بدیم، تا فلسفه خواستیم درس بدیم همه گفتن یعنی چی فلسفه بشه در میخواد، گفتیم خب بیاد اصول بخونید، تا اومدن اصول بخونن تو یه جایی گرفتیمشون، گفتن خب این نمیشه، گفتیم خب چطوری حلش کنیم، بیان گفت از شما یاد گرفته بودیم اصلا از زبون نائینی بگیم، تا گفتیم گفتن عجب حرف خوبی، گفتیم خب این فلسفه است. 2 3 4 5 یه 4-5 تا ایطوری آقای احمدی رفیق خودمون امروز زنگ زد به من، گفت حالا گفتم پس اول اینا رو بذاریم کنار یه چیزی یاد بگیریم اول که بتونیم بحثای منطقمون رو یاد بگیریم، اصولمون رو یاد بگیریم، بتونیم را بیفتیم. حالا علی حال ما ابتدا فرمایشات هسته امام رو بیان کردیم، فرمایشات محقق اصفهانی رو بیان کردیم، بعد فرمایش محقق خویی رو حالا داریم بخونیم. بابا وقتی من این کتاب رو دست این کتابو دستم گرفته بودم برای یه کسی بعضی از عباراتش رو می‌خوندم، بعد گفتم حالا من اگه نگم این کتاب چیه، کتاب کیه، تو چه حدسی میزنی؟ خوب که عباراتش رو خوندم، گفت این کتاب کتاب فلسفه است، گفتم نه بابا این کتاب به محاضرات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، یا الله محاضرات محقق خوییه و بیانات ایشونه که طولیت اجزا و فلان و حالا عبارت، بعد گفت عجب این، گفتم بابا این ایطوره دیگه، ما یا باید خوب بفهمیم یعنی عقل مستقیم و فهم مستقیمی تو مفاهیم داشته باشیم یا نداشته باشیم. مشکل حوزه میدونید چیه؟ مشکل حوزه اینه اینا رو نه بیرون از درس ها یاد نمیگیریم، وقتی میایم اصولمون متورم میشه، مال اصول نیست این، مال یاد نگرفتن خیلی چیزای دیگه است. من یه کسی بهم گفت تورم، گفتم تورم ریشش اینه، تو اصول اول به ما ادبیات یاد میدن، بعد به ما منطق یاد میدن، بعد به ما فلسفه یاد میدن، آخرش اصول. یعنی اگر ما اون مطالب خودمون رو سر جای خودش خوب یاد گرفته باشیم، انا باید سریع. لذا باور بفرمایید دوستانی که با مجهز میان تو اینا یه دور اصول بیشتر نمیخونن، تو آخرش هم یاد میگیرن یه دور، یعنی یه جایی هم که اقلاق عبارتی به تعبیر حضرت آقا نباشه، یعنی ما گیر عبارت نیفتیم، خود مطالب رو یاد بگیریم، فقط فرضش اینه که اینا رو بلد باشیم از قبل، یعنی یاد بگیریم. یه بار ما امروز الان در سیستم مثلا توی یه جلسه‌ای داریم به رفقا المنطق درس میدیم، در واقع المنطق درس میدیم، یعنی کار دیگه نمی‌کنیم، فقط میگیم این عبارت مرحوم آقای مظفر معناش اینه، چاره اینه داریم. یا باید یادش نگیریم بگذاریم بریم، بعدم تا آخر نفهمیم که اختلاف اشاعره و عدلیه سر چیه، یا باید یادش بگیریم، اگه قرار یادش بگیریم باید یادش بگیریم دیگه، کجاش بکنیم؟ خدا رحمت کنه آقای مطهری رو. لذا دیدید آقای مطهری مثلا خیلی جا میاد میگه آخرش شد حرف بو علی تو کتاب برهان، خب چیکارش کنیم؟ باید بالاخره یادش بگیریم، اگه قرار یادش بگیریم باید یادش بگیریم، اگر قرارم نیست یادش بگیریم خب هیچ دیگه تکلیفم معلوم. علی ای حال اینا رو من خواهش دارم شما توجه بکنید، مؤسسه امام خمینی درس میدادم، رفیق عزیزمون استاد آقای فیاضی، بعضی دوستان میفرستن سر کلاس آموزش فلسفه ما، از دوستان خوب اصولی بودن، اینا خلاصه گیر میکردن سر بعضی چیزا، وقتی من صداشون میکردم گفتم بیا اینجا بشین ببین این عبارت محقق خوبیه، بخون برام معنا کن. میخون 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 میگفت این فلسفه بود دیگه، من چیکار بکنم؟ این استاد ابوالاصول حوزه است، محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه، باید یادش بگیریم، چاره ای نداریم. اگه یاد نگیری تا آخر بعد این دفعه تو چالشه با فلسفه غرب، بدتر مسئله. بحثای هرمونوتیک پیش میاد بدتر میشه، بحثای فلان پیش میاد بدتر میشه، بحثای معرفت شناسی پیش میاد بدتر میشه. این اگه حرفا تو درسای خودمون اینا رو خوب یاد نگیریم اونجا بدتر میشه وضعمون، هی بدتر میشه دیگه. ولی یه کسی یه جا اینو یاد گرفت، الان من نشونتون دادم مرحوم مطهری اینجا یاد گرفته. سلب تحصیلی یعنی چه؟ سلب تحصیلی یعنی هیچ دیگه، هیچ اجتماع نداره با چیزی. یاد میگیره سلب تحصیلی یعنی چه، ایجاب عدولی یعنی چه، میفته تمام فلسفه شدن و بودن رو تو اروپا نقد میکنه. من تقریبا اینجا که میرسم عبارات امام رو میدم، یقین میکنم این بزرگ مرد مرحوم مطهری اینجا پخته شده، یعنی یه جایی رفته سر یه جلسه درسی قوی ایجاب عدولی و سلب تحصیلی، فهمیده سلب تحصیلی یعنی چه. کافی آدم بفهمه سلب تحصیل، اون موقع اصلا نمیفهمه اجتماع نقیزه یعنی چه. حالا من وقتی فرمایش آقای خویی رو گفتم، فرق تضاد منطقی و فلسفی رو براتون میگم. خدا شاهده من اول انقلاب یادمه همه درگیری ما با منافقین سر این عبارات ملا صدرا بود، لولت تضاد لما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد. اینا میگفتن فکر این تضاد تضاد دیالکتیکه. این همه خیلی مهمه اینا رو ما خوب مسلط بشیم، چاره ای هم نداریم، باید یادشون بگیریم، یه جا هم باید یادشون بگیریم، چاره ای نداریم آقا. هر جا شد یه جا باید، یه جا یه بار برای همیشه باید اینا رو یاد بگیریم، بعد بذاریم کنار، نتیجهش استفاده کنیم. خب محقق نائینی بین رضوان الله تعالی علیه به نظر ما نکته ای رو بیان فرمودن تو عباراتشون که در عبارات آخون نبود، در عبارات مرمای مزفر نیست، و تونستن علاوه بر حفظ طولیت این نکته رو اضافه کنند و حل کنند. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بعد از توضیح فرمایشات استادشون محقق نائینی خیلی قشنگ تلخیص میکنن فرمایشات استادشون، حالا با یه فرقی که بعدن من توضیحات آقای خویی الان میدم دیگه، شما توضیحاتی که من دارم آقای نائینی دادم اشکالات آقای خویی دستون میاد. محقق خویی میفرماد که اولا استاد ما گفته مانعیت در مرتبه متأخر از وجود مقتضی است، درست؟ مانعیت در مرتبه متأخر از وجود مقتضی است، ایشون حرف خوب، یعنی اول هم که گفتم اول باید نار باشه، بعد باید مجاورت باشه، بعد بگیم رطوبت مانع آن، اتصاف رطوبت به این که مانع آن فعلاً وقتی است که مقتضی بیاد مجاورت باشه. اگه آتشی در کار نیست، اگه مجاورتی در کار نیست، من به این رطوبت نمیگم تو مانعی، اتصاف رطوبت به این که مانع آن متوقف بر وجود مقتضی و وجود شرط. این حرف بسیار خوب میگه، این تلخیص نکته اول. نکته دوم ایشون میگه که استاد ما داره میگه اقتضاء محال محال، یعنی چی؟ حالا خدای خوبی توضیح میده اقتضاء محال محال یعنی چی. ایشون میگه یعنی این که اگر یه چیزی اقتضاء کرد سواد رو، یه چیز دیگه اقتضاء کرد بیاض رو، نمیشه اقتضاء سواد و اقتضاء بیاض با هم جمع بشن، چون سواد و بیاض با هم جمع نمیشن. خوب خواهش میکنم دقت کنید، تمام فارقه توضیح بنده و آقای خویی سر همین یه جمله است. آقای خویی اینطوری میگه، میگه استاد ما محقق نائینی اینطوری گفته، گفته چون سواد و بیاض با هم جمع نمیشن، یه چیزی که سواد رو اقتضا میکنه نمیتونه با یه چیزی که بیاض رو اقتضا میکنه جمع شه، چون سواد و بیاض با هم ممانعت دارن، دو تا مقتضی که اینها رو اقتضا میکنندن با هم جمع نمیشن. بعد ایشون میگه استاد ما به این گفته، یعنی این یعنی اقتضاء المحال. اینطوری اینگه این نکته دوم فرمایش استادمون محقق نائینیه که اقتضاء سواد به اقتضاء بیاض، نه خود سواد و بیاض، خود سواد و بیاض لایجتمع آنه، اقتضاء سواد اقتضاء بیاض، ایشون گفته اینو با هم جمع نمیشه. بعد نکته سوم فرمایش ما استاد ما محقق نائینی اینه که معاندت و منافرت اگر اقتضا کنه توقف یک شیئی رو بر عدم اون معاندش، تو زدان هست تو نقیزان هم باید باشه. شما میگه سه تا نکته. بعد آقای خوبی فرمایش فرمودن ما نکته اول رو کاملا قبول داریم، حق داره استادمون محقق نائینی، درست میگه، اتصاف مانع به مانعیت بالفعل بعد از تحقق مقتضی و تحقق شرایط وجودیه، این درست. اما ما تو دومی حرف داریم، کی گفته اقتضاء المحال محال؟ کبراش درسته اما تطبیقش اینجا غلطه. ایشون میگه اقتضاء المحال محالون، آی خویی میفرمان اقتضاء المحال محالون یک مصداق درست داره یه مصداق غلط. مصداق غلطش اونیست که آقای نائینی فرض کرده. آقای نائینی فرض کرده مقتضی بیاض و مقتضی سواد، چون سواد و بیاض با هم لایجتمع آنند، این دوتا مقتضی با هم لایجتمع آنند. نه، اونی که درسته اینه که یه چیزی اقتضاء ضدین داشته باشه، این محاله. یک مقتضی، اگه یه مقتضی بیاد اقتضاء سواد و بیاض کنه تو یه جا، این محاله. اقتضاء المحال محالون این درسته، اما اونجا درسته که یه چیزی بیاد هم سواد رو اقتضاء کنه هم بیاض رو اقتضاء کنه. آقای خویی میگه اما تو بحث ما اینا نیست، بحث ما اینه که من دو تا مقتضی داشته باشم هر کدوم جدا جدا اقتضاء بکنه. من 3 دقیقه وقت دارم، میخوام استدلال محقق خویی رو بگم نمیرسم. شما عبارات محقق خویی رو ببینید با این توضیحاتی که من در مورد محقق نائینی دادم، عبارات محقق خویی رو ببینید. ایشون میگه من به نظرم اشکال اصلی اون تحلیل استادم این جمله است که استاد من اون کبرای مسلم و درست رو درست تطبیق نداده اینجا، لذا هیچ عیبی نداره هم اقتضاء سواد اینجا باشه هم اقتضاء بیاض. اما اشکال داره یه مقتضی باشه که هم فی نفس الوقت اقتضاء سواد و بیاض کنه، این اشکال داره. لذا نباید استاد ما از معاندت وجودی سواد و بیاض نتیجه بگیره که اینجا کبرای اقتضاء المحال محال محقق شده. اگه این واقعا محقق بشه اون موقع نتیجه میگیره هر وقت چیزی اقتضاء سواد کرد دیگه مقتضی بیاض محال وجودش، اون موقع وقتی مقتضی بیاض محاله اون موقع مجبوره بگه عدم بیاض مستند و عدم المقتضیه. ایشون اینطوری تصویر کرد آقای خویی. اگر چیزی اقتضاء سواد کرد مقتضی بیاض نداریم، اگر چیزی اقتضاء بفرمایید سواد بیاض کرد سواد نداریم، همینطور. اون موقع با این تطبیقی که آقای نائینی داده اون، ولی اصل مسئله اشکال داره. لذا محقق خویی میگه من درگیری اصلیم با استادم سر این جمله است. ما چطور معنا کردیم اینو؟ ما اصلا یه طور دیگه معناش کردیم. ما نگفتیم که آی نائینی اینو داره میگه. حالا عبارت آی خویی رو ببینید، توضیحات بنده را که دادم درباره فرمایشات محقق نائینی ملاحظه بکنید، ببینید اون تفسیری که ما داریم برای عبارت محقق نائینی میکنیم. یه راهنمایی هم بهتون میکنم، حتی تو خود عبارت آی خویی هم این قابل بررسیه. ملاحظه بفرمایید ببینید چی در میاد. یه برهانی هم آی خویی میخواد بر حرفش اقامه کنه، اون برهان رو هم ملاحظه بکنید تا انشاءالله به فضل الهی روز شنبه اون بحث رو جمع بکنیم، ببینیم چه خدا مقدر میفرماد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جان ما به نظرمون بیان خود نائینی چه در فوائد چه در حتی توضیحات خود محقق خویی کاملا وافیه به این قضیه. سمرش اینه که مسلک مقدمیت خراب میشه دیگه. اول بحثمون این بود که اونا آمدن برای حرمت ضد خاص، برای حرمت عقل مقدمیت ترک عقل شدن برای تحقق صلات. حالا ما میخوایم مقدمیت ترک عقل رو انکار کنیم، بگیم صلات و عقل ضدن.